نحمده على جميع محامده كلها على جميع نعمائه كلها ونستهديه لمراشد أمورنا ونعوذ به من سيئات أعمالنا ونستغفره للذنوب التي سلفت منا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. بعثه بالحق دالا عليه وهاديا إليه فهدانا به من الضلالة واستنقذنا به من الجهالة وأن أوصياءه أئمة الهدى ومصابيح الدجى وكهف الورى والعربة الوثقى أولهم يعصوب الدين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وآخرهم بقية الله في الأرض الهاد المهدي القائم. بعثه بالحق دالا عليه وهاديا إليه فهدانا به من الضلالة واستنقذنا به من الجهالة وأن أوصياءه أئمة الهدى ومصابيح الدجى وكهف الورى والعربة الوثقى أولهم يعصوب الدين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وآخرهم بقية الله في الأرض الهاد المهدي. شرا چرا راجع به معرفت اینقدر صحبت میکنی؟ چون الان تقریبا میخوام بگم که حدود 15-20 جلسه است که از اواسط دهه عاشورا تا حالا ما داریم درباره این 3 آیتم صحبت میکنیم: معرفت، محبت، تبعیت. مخصوصا اینا رو اصرار میکنم که شما ملکتون بشه. اینا نکته های اصلی اعتقادات ما: معرفت، محبت، تبعیت. چرا روی این معرفت اینقدر صحبت میکنی؟ به دو دلیل. یکیش اینه که خود خدا و خود پیغمبر اینقدر صحبت کردم. اون شب چی عرض کردم؟ عرض کردم که هدف از آفرینش معرفت دانشه. یادتونه گفتم آیهشو یادم نیست پریشب، یادتونه؟ حالا آیهشو نوشتم آوردم. خیلی آیه جالبه دیگه. بالاتر از این چیه که هدف از خلقت و آفرینش معرفت علم دانشه؟ این خیلی ارزشه. در هیچ جا اینجوری نیست. هیچ جا اینقدر دانشو بالا نبردن که بگن چی؟ بگن هدف از آفرینش معرفت و دانش الله. الذی خلق سبع سماوات و من فی الارض مثلهن، ببخشید من فی الارض نه، و من الارض مثلهن. الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن. یه استادی داشتیم به ما اسفار درس میداد، میگفت استادام هر چی میگن، هر چی تو کتابام میخونم متفرق، به عنوان یه نکته یادداشت میکنم، نکته یک، نکته دو، بعد جمع شد 1001 نکته، شد دو جلد کتاب قطور، چاپ کرده الان آقای حسنزاده آمولی، خدا همه اساتیدمون رو حفظ کن. 1001 نکته کتاب نوشته. در سر درس میگفتم من 3 جلد اسفار رو پیش ایشون خوندم، جلد 7، جلد 8 و جلد 9، یعنی جاهای خیلی عمیق اسفارم هست. بعد از این که دیگه پیرمرد شده بودیم هم رفتیم خوندیم 62 تا 67 در مهاجرت دوم به قم. میگفت هرچی نکته دارم یادداشت میکنم، یادداشت میکنم تو کاغذ، اینا رو جمع کردم شده 1001 نکته. خب خیلی این جالبه. شما هم نکته ها رو یادداشت کنید، یادتون نگه دارید، بعد برید در منزل بنویسید، ارزشمنده. برای عمرتون ارزش قائل بشید. من خیلی پشیمونم که چرا کم یادداشت کردم. یه استادی داشتیم از مراجع تقلید بود، رحمت خدا بر همه اونها. ایشون در مدت 3-4 سالی که من خدمتشون بودم و خیلی خصوصی در خدمتشون بودیم، خیلی هم لطف داشت به ما. اونقدر از نجف و دانشمندان نجف قضایا برای ما گفت، شاید 400-500 داستان برای ما گفته که همش آموزنده بود. خب اگه من عقلم میرسید اون موقع ضعف داشتم، منتها همیشه همراهم نبود، یه ضعف کوچیک خریده بودم داشتم، همیشه اینا رو ضبط میکردم، اینا خودش یه سرمایه بود برای من، ضبط میکردم مینوشتم، یا لااقل میومدم تو خونه داستان اون شب رو مینوشتم، بعضیاشو نوشتم ولی خیلی کمه، خیلی تجربه بود، خیلی عالی بود. شما یه دفترچه هر کدوم کوچولو اینجوری بذارین تو جیبتون، یکی یه شعر خوبی خوند، یکی یه نکته خوبی نوشت. اون آقای حسن حسنزاده آملی تو این کار فوق‌العاده است، هر کی هر چی گفته از اساتیدش یادداشت کرده. هزار و یک نکته، هزار و یک کلام، خیلی کتاب داره، معلوماتشو جمع کرده، خیلی چیزای جالب و پرفایده شده در رشته های مخصوص خودش. عمرمون رو سعی کنیم از دست ندیم، یاد بگیریم بنویسیم، یه کاغذ قلم تو جیبمون داشته باشیم. یه استاد دیگه دارم خدا رحمتش کنه که همه هستیم و از او دارم، با خط ریز که دفترچه های نوشته، دفترچه های قطور، اگه رو هم دیگه بچینن خطیاشو از قد من بلندتره. بعضی از دفترهاشو ما گرفتیم کپی کردیم، الان 6-7 سالشون مرحوم شده، من فرصت نکردم یه دیکی از دفترچه‌هاشو از اول تا آخر بخونم. اون همه اینا رو نوشته ریز 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 تو تمام علوم. عجب آدم منظمی، عجب آدم مرتبی. یک دوستی داشتیم، مثلا شاگرد ما بود، یه جوانی بود از دبیرستان، هدف در گذشته روبروی کاخ مرمر در قبل از انقلاب سال 47، گفتن یه جوانی نماز میخونه، شکارش کردم، منجنیق رو از مدرسه مروی خیابان ناصرخسرو انداختم با یه قلاب خیلی قوی، این از مدرسه هدف بلندش کردم از مدرسه مروی. اینا رو که تو جلسات عمومی نمیشه گفت، خصوصی میشه گفت. آوردمش مدرسه مروی، باش صحبت کردم. چند سالشه؟ 16 سالش، کلاس چندمه؟ چهارمه دبیرستان نظام سابق، که تو شیشم 18 سالشون بود فارغ التحصیل میشدن. تجربی هم میخوند، هفته یک روز باش جلسه داشتم. جلسه همون که تموم میشد خیلی وقتا میبردم میرسوندم خونهشون، خیلی وقتا میرفتم چلو کبابی بهش قضا میدادم بعد میرفتم میبردم خونهشون. خونهشون هم خیلی دور بود و هست. ایشون گفت میخوام برم فرانسه، گفتم نه همینجا درس بخون، خوب بخونی همینجا قبول میشی. گفت قبول نمیشم. گفتم که ما میگیم استادمون دعا کنم، خودمونم دعا میکنیم شما قبول میشی. چی میخوای قبول بشی؟ گفت پزشکی. گفتم قبول میشی. قبول نشدی برو. در یکی از بهترین دانشگاه ها، یعنی دانشگاه شماره 2 در پزشکی در ایران قبول شد سراسری. این نکته ها رو که میگم به خاطر اینکه همش آموزنده است. مثلا دانشگاه تاپ فرست کلاس دانشگاه تهران بود در پزشکی اون موقع، دومش دانشگاه اون وقت اسمش ملی بود، شهید بهشتی بود که ملی بود، سا قبول شد، ما هم تشویقش کردیم خوند. در دوران دانشجویی من یه مریضی پیدا کردم، یه ناراحتی پوستی پیدا کردم. اینم دیگه بچه‌ای بود که اردوناس ما بود، عرض کنم که گارد ما بود، خیلی ما رو دوست داشت. اون موقع که از 100 تا رفیقمون یکی ماشین نداشت، این BMW 320 داشت. گفت خودم میبرم. خیلی برام جالب بود قبل از انقلاب. منو برد دکتر، چند تا دکتر. هر جا رفتیم یک کتاب برداشته بود، یک جزوه برداشته بود. دکتر وقتی منو معاینه میکرد صحبت میکرد، چون یه ناراحتی پوستی بود باید دکترها مختلف تشخیص میدادن، خوبم شد. هر چی دکترها میگفتن، اسم دارو، اسم کتاب، اسم ریفرنس، اسم مجله رو ازش میپرسید میدونش. بعد چند تا دکترها به من گفتن کی امرت آوردی؟ گفتم دانشجو پزشکیه. الان در رشته خودش در ایران 3 تا داریم، یکیش ایشونه با اینکه جوانه. چند روز پیش کمرش درد گرفته بود، رفتم دیدنش، گفتم که چند ساعت میخوابی در شبانه روز؟ گفت 3 یا 4 ساعت. کار میکنه، با سواد شده، ملا شده، مؤثر شده. نابرده رنج. اون وقت این آقا کسی است که وقتی آب میخواست 4-5 تا کارگر داشتن بهشون آب میداد. خیلی مرفه بودن، اما درس خوند، قدر دونست. الان هم در نوع عرض کنم که مجامع و کنفرانس های بین المللی رشته خودش، معمولا جز شرکت کنندگان از طرف کشورمونه، باعث افتخاره. بچه نمازخونی هم هست، روزم میگیره، زن بچهش هم حجاب دارن، با چادر هم میرن اون برین با تلاش و کوشش. قطره قطره جمع آمد، حالیا دریاست این. چند روز پیش یکی از دوستانم رو دیدم، گفت تو من هر وقت اومدم پای تلفن بودی، این همه کتاب چجوری نوشتی؟ گفتم یک، توفیق خدا. دو، از اولی که سخنرانی کردم همه سخنرانی هم ضبط کردم. یعنی الان که نشستم اینجا از 23 سال پیش تا الان میدونم که چند تا سخنرانیم ضبط نشده و کی. شاید به انگشتان یه دست نمیرسه. ضبط کردم، دادم شما بچه‌ها پیاده کردید، دنبال کردم، ویراستاری کردم، شده کتاب. الانم حدود 25 تا کتاب در راه دارم اگر اینا درست بشه. اگر آدم دنبال کنه با تمام کار، شما روزی یه دونه یه تومنی بذار یه کنار، تاریخش هم یادداشت نکن، بعد از مدت یه چیزی میشه. وقتتون رو غنیمت بشمارید، استفاده کنید، یاد بگیرید، بنویسید، نقل کنید، زبان گفتن داشته باشید، امر معروف و نهی از منکر. خدا رحمت کن استادای ما رو. من که هیچی نیستم، هیچ در هیچم، استادایی دیدم که اون استادامون میگفتن که ما در مقابل استادامون هیچی نیستیم. یه روز با یکی از استادام، اونی که گفتم خیلی نوشته خطی داره و همه اعتقاداتم از او گرفتم، داشتیم با هم پیاده روی میکردیم، به مسیری پیاده میرفتم، گفتم که هی گفتش که کی استاد من بود، کی استاد من بود، استاد فقهم، استاد فلسفم، استاد چی؟ گفتم خوش به حالتون، چه استادایی داشتیم. بعدم گفتم اینجوری نباید میگفتم، بلد نبودم، جوان بودم، الانشم بلد نیستم. گفت بله، تو بیچاره، استادت منم، من استادم، ببین کیا بودم. خیلی استفاده کردم، خیلی کار کردم. و همین استاد من 10-15 تا دستمال داشت. میگفتم دستمال قلمبه رو بیار، از این دستمال های یزدی چارخونه. یه دستمال بحثای معاد بود، کاغذای انقدر انقدی. تو امروز کاغذهای 90 گرمی 100 گرمی گرون قیمت خط کشی شده نمیدونم درجه 1 رو داری؟ بازم میگه من نمیتونم بنویسم، میخوام، نمیشه پرینت بگیرم؟ این پرینت و کامپیوتر نه، شما رو حسابی تنبل کرده. دو خط نمیتونی بنویسی؟ نوع شما جوانا خطتون بده، میدونی چرا؟ برای اینکه نمینویسی. و این دور کاغذهای انقدی سیگار و نمیدونم یاد داشته اینجوری مینوشت. بعد میآورد میدیدیم که وقت پاکتای درست کرده، یه پاکت مواد جسمانی، یه پاکت مواد روحانی، یه پاکت اثبات تجرد روح مثلا میگم، چون خیال میکنین که فایل بوده و نمیدونم کامپیوتر بوده و سیو میکردن اونجا، یه فایل باز میکردن و فولدر بوده و خیلی زحمت میکشیدن. و ما هیچ کار در مقابل اونا نکردیم که پدرم ساعت 9 شب داشت میرفت پشت بون بخوابه، دید من با گرسوس تو حیات دارم درسام مینویسم، پاشد صبح ساعت 4 اومد برای نماز شبش، دید هنوز نوشتم، هنوز دارم مینویسم. گفت تو نخوابیدی؟ گفتم نه. توی خونه 49 متری، 49 متر رو به نظر 35 سانت بود. گفت هنوز نخوابیدی تو خیابون هاشمی؟ گفتم نه هنوز نخوابیدم. الان میبینم چقدر ما وقت داشتیم بی خود تلف کردیم. وقت به تو میگم که آقا یه خود سریعتر، یه خود بیشتر، یه خود بیشتر بنویس، یه خود بیشتر مطالعه کن، یه خود بیشتر خلاصه کن، یه خود بیشتر رسیدگی کن، یه خود سریعتر. میگه وقت ندارم. اگر ضعف حالش باشد نعش می شود. و کسی تا زحمت نکشه داداش چیزی نمیشه. این زمانش رو دیدم، قدیمیش هم دیدم، تو آخونده دیدم، غیر آخونده شدم. یه شهری هست در آذربایجان، حالا اینو گفتم اینم عرض کنم، به نام مراغه. سال 47 48 49 50 هفته دو هفته یه بار میرفتم اونجا. یه عده معلمینی بودن که همه دیپلم بودن، دور تا دور می‌نشستن، یه دم شاگرداشون بودن. من دو تا کلاس داشتم، شب جمعه با قطار میرفتم، صبح جمعه دو تا کلاس داشتم تا ظهر، عصر جمعه میادم تبریز، با هواپیما برمیگشتم، با قطار میرفتم، با هواپیما برمیگشتم. دو هفته این مرتبه دو تا کلاس، یکی همه معلمین دیپلم، یکی هم شاگرداشون. همه اون معلمین دیپلم بعد از اینکه ما کلاس شروع کردیم و ارتباطشون با تهران زیاد شد، تو دانشگاه امتحان دادن و همه اون معلمین دیپلم لیسانس و فوق لیسانس شدن و به جاهایی رسیدن. و یکی از اون معلمین دیپلم که سالها عرض کنم که دیپلم بود و معلم دبستان بود، اون وقتا دبستان بود، دبستان معلم دبستان بود، مدتها بعد توی تهران به نظرم همین استان تهران استاندار شد و مهندس نمیدونم فوق لیسانس فیزیک دکترای چی. یکی از اونها که معلم بود الان توی یکی از دانشگاه‌های معتبر امریکا که از همونجا دکترای نمیدونم خدای پسر من رفته بود پیشش فیزیک گرفته، الان اونجا داره درس میده، یکی از هم معلم. اون وقت چی بگم، زندگیشون چقدر جمع و جور بود. یه دون اتاق مهمونخونه داشتن که ما اونجا کلاس داشتیم، جلسه چقدر زحمت می‌کشیدن. وقت موبایل دستته، کامپیوتر داری، پرینتر داری، اسکنر داری، ماشین زیر پاته، مامان تا میای بادت میزنه و آب میوه بهت میده. اما ارزش وقت تو نمیدانی و وقت تو تلف میکنی و هیچی نمیشه آدم اینجوری. با آدم زمان چیزی میشه که زحمت بکشه. همین الان منی که هیچ کار نکردم، دفترام روهم بچینم از قدت بلندتر میشه. دفترایی که خطی نوشتم، خلاصه کتابایی که خوندم و درسایی که خوندم نوشتم، فقط بچه‌هایی که منزل ما رفت آمد میکنن دیدن یه مقدارش دفترا و فیشا. شما حال ندارین یه خط بنویسین؟ خطا خرچنگ قرفه، آدم حالش به هم میخوره خطتون رو میبینه. بابا خط یکی از کمالات انسانه. آدم وقتی یه چیزی می‌نویسه طرف بتونه بفهمه. همش نمیشه پرینت بگیرم، نمیشه تایپ میکنم، انقدر خطت بده خجالت میکشی چیز بنویسی، میگه بذار تایپ کن. نکته ها خیلی مهمه، زحمت خیلی مهمه، پشتکار خیلی مهمه، استقامت خیلی مهمه. اگر ما از پارسال در کار خطابه قدیر استقامت نکرده بودین، شما دوستان من و من، امروز نمیتونستیم بگیم آها الان که نشستیم اینجا الحمدلله حداقل 5000 خانواده حداقل با خطاب قدیر آشنا شدن. خب شما دارین پیگیری میکنین، استقامت میکنین. یه خود بشه کسبش هم همینطوره، کارش هم همینطوره، کاسبیش هم همینطوره. بخوای تا ده صبح بخوابی و بعد پاشی تازه موهاتو شونه کنی و همون بری و عطر اسکلون بزنی بشه ساعت 12 بری محل کار، کاسب نمیشی. کاسب میخوای بشه نمازتو که خوندی باید یه صبحونه فرش بخونی بخوری، گیوهاتو بر بکشی بدوی تا کاسب بشی در زمان جوانی. ببخشید خیلی متفرق رفتم، عرضم این بود. چرا اینقدر معرفت، چرا اینقدر باید ما ائمه رو بشناسیم؟ چرا پیغمبر در متن خطاب قدیر، سر تا سر متن خطاب قدیر همش میگن معرفت، همش میگن محبت، همش میگن تبعیت؟ چرا معرفت؟ برای اینکه علم در قرآن کریم بالاتره. داشتم آیه رو میخوندم، الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن. خیلی آیه عالیه. یتنزل الامر بینهن، خدا الله الذی خلق سبع سماوات، خدا اونیست که هفت آسمان رو خرید، و من الارض مثلهن، از زمین هم مثل آسمان ها. معلوم میشه آسمان ها هم زیاده، زمین هم زیاده، ولی من توجیهشو بلد نیستم که غیر از زمین ما کجا زمین هست. تو کهکشانهای دیگه هست بلد نیستم. یتنزل الامر بینهن، مرتب فرمان خدا بین اونها جاریست. یتنزل چون فعل مضارع، مرتب امر خدا بین زمین ها و آسمان ها جاریست. خب خدا هفت آسمان و هفت زمین رو خلق کرده و فرمانشو اجرا کرده. چرا؟ لتعلمو، برای اینکه شما بدانید. یعنی هدف خلقت چیه؟ علمه و دانشه و برای دانستن شماست. لتعلمو ان الله علی کل شیء قدیر و ان الله قد احاط بكل شیء علما، برای اینکه شما بدانید که خدا بر هر چیزی قدیره و برای اینکه شما بدانید که خدا بر هر چیزی محیطه. یعنی هدف خلقت دانستن شماست قدرت و احاطه خدا را. علم خودش ذاتاً خوبه، اون شب عرض کردم اگر متعلق علم یعنی معلوم هر چقدر شرافتش بیشتر باشه ارزش علم بیشتره. چرا باید اینقدر امیرالمومنین رو ما بشناسیم؟ یک، علم خوبه. دو، اصل کار ما خداشناسیه. خب چرا باید خدا رو بشناسیم؟ میخواستم امشب این مقدمه رو بگم. چرا باید خدا رو بشناسیم؟ نشناسیم. خب زیپ فطرتمون رو ببندیم. کی گفته اصلا باید بریم دنبال خداشناسی؟ بابا بریم دنبال زندگیمون. یه دی از اون در دنیا هستن که خودشونو دور نگه میدارن. بریم دنبال زندگیمون. سوال من اینه که دارم حالا از بالا شروع میکنم، اصلا ما وظیفه داریم برای اینکه بریم دنبال اینکه آیا دین درسته یا نه، خدا هست یا نه؟ نمیدونم، وظیفه داریم؟ این رو باید از درون تشخیص بدیم، به درون مراجعه کنیم که فطرته. فطرت ما به ما میگه که بی تفاوت نمیتونی باشی که جهان خدا داره یا نه، تو دین داری یا نه، تو وظیفه‌ای باید داشته باشی یا نداشته باشی. فطرت ما میگه تو بی تفاوت نیستی. بی تفاوت نیستم. یه خود جلو میریم، یا میرسیم به نفی خدا یا میرسیم به اثبات خدا. پس نفی خدا و اثبات خدا یکی از وظایف ماست. فطرت به ما میگه که بریم میرسیم به خدا. خدا داریم؟ بله خدا داریم. دارم خط رو بهتون یاد میدم. اگر کسی گفت چرا اصلا ما باید بریم، ما بریم عشقمون رو بکنیم فعلا. پس ما برسیم به خدا یا نفی خدا، بالاخره بحث دینیه. اگر رسیدیم به خدا، در مقابل این خدا وظیفه داریم یا نداریم؟ وظیفه داریم. وظیفه ما باید از کجا تشخیص بدیم؟ از خودش بپرسیم، چون خیلی بزرگه. وقتی کسی خیلی بزرگه منم نسبت بهش وظیفه دارم، آقا تو به من بگو من چیکار کنم؟ اگه برنامه من بزرگتر از طرف خدا من میگم و پیغمبر و ائمه دین سلام الله علیهم اجمعین، اگه برنامه من بزرگتر برای تو مفید نبود اب نداره. تو باید از بزرگتر بپرسی برنامه من چی باشه. لذا بزرگترا میشینن برنامه نویسی برنامه مینویسن. لذا مدیریت برنامه، مدیریت پروژه، برنامه نمیدونم مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی، اینا رشته های اختصاصی داره، تخصصی داره، در دنیا الان تدریس میشه و جزء رشته های تاپ. کسانی که دکترا میگیرن خیلی کارشون موفقه، میتونه یه پروژه بزرگ رو مدیریت کنه. خب از خدا میپرسم خدا من چی کار کنم؟ وظیفم نسبت به تو چیه؟ ببین خودت چی میگی. فطرتم میگه تو باید به من بگی چی کار کنم. بگو. خیلی خوب بگو. چی جوری بگم؟ همه که باند فرودگاهشون طوری نیست که هواپیماهای قول پیکر خبرآور. خبرآور چی میشه؟ میشه نبی، میشه رسول. همه که باند وجودشون قول پیکر نیست که بتونن هواپیماهای خبرآور قول پیکر اونجا تیک آف کنن، تیک لند کنن، بشینن و خبر بیارن. پس باید یه عده خاصی باشن. اون عده خاص اسمشون خبرآورهاست. خبرآورها یعنی نبی. پس یه انبیای باید باشن به ما خبر بدن. خب اگه وظیفه‌م انجام ندادم چی؟ برو کنار. آف ساید، آن ساید. آف ساید میشه جهنم، آن ساید میشه بهش. مثبت، منفی. نمره خوب، نمره بد. قبول، رفوزه. پس من باید خدا رو بشناسم، باید پیغمبر رو بشناسم، باید جانشین پیغمبر رو بشناسم تا خدا رو بشناسم. شناختن از کجا شروع شده؟ از خدا. باید خدا رو بشناسم، پیغمبر رو بشناسم، ائمه رو بشناسم تا دین داشته باشم، تا وظیفه داشته باشم. پس تمامی این معرفت‌ها مقدمه است برای چی؟ برای عمل. این که میگیم معرفت، محبت و تبعیت، به خاطر اینکه وقت محبت هم هست، به خاطر اینکه بعد از معرفت اگه محبت نباشه آدم کشش نداره که. لذا خداوند در وجود همه موجودات محبت قرار داده، جذبه قرار داده، کشش قرار داده، قانون جاذبه و دافعه. مناسبهای خودشو جذب میکنه، منافرهای خودشو دفع میکنه. جاذبه و دافعه در تمام خلقت ملحوظه، در انسان بیشتره. پس باید ما اینا رو بشناسیم، باید اینا رو دوست داشته باشیم، باید خب بخوام دوست داشته باشیم، باید بشناسیم. میخوام تبعیت کنیم، باید دوست داشته باشیم و باید بشناسیم. لذا سر تا سر خطابه قدیر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله به ما میفرمایند که اینا رو بشناسیم. و خصوصیات اینا رو بیان میکنه. یه نکته ظریفه، خیلی ظریفه، هنری میگم. آدم موج دریا رو خیلی دوست داره، آدم ساحل دریا رو خیلی دوست داره، آدم رنگ متراکم دریا رو که آبی است خیلی دوست داره، آدم آسمان صاف و نیلگون رو خیلی دوست داره، آدم نسیم ملایم رو خیلی دوست داره، آدم طلوع آفتاب رو خیلی دوست داره، آدم غروب آفتاب رو خیلی دوست داره، آدم روشنایی رو خیلی دوست داره، آدم حرارت رو خیلی دوست داره. خب اگر یه کسی بود که همه اینا رو جمع داشت، باید اون معرف بگه دیگه، بگه اینا رو دارم. آدم از آدم با وفا خوشش میاد. امروز ظهر استثناءً در عمرمون یه جای مهمون بودیم، یکی از این دوستان نزدیک من که طلبه جوانی است آمده و یه منزل مهمان بود، منم گفتم رفتم اونجا، گفتم که شب تاسوعا رو، من گفتم اسم شب وفاست، آدم شب وفا رو خیلی دوست داره. با یکی داشتم صحبت میکردم، گفتم من یه رفیقی دارم روحانیه، با هم همسن بودیم، موقعی که من 15 سالم بود اونم 15 سالش بود، 16 سالم بود اونم 16 سالش بود، اون شاگرد من بود یه سال، بعد اومد به من رسید، بعد اینکه اون دبیرستان رفته بود من دبیرستان نرفته بودم، رضا من جلوتر بود، درس خوندیم، ایشون پیش من درس خوند، بعد اومد قم شدیم هم درس، خیلی همدیگر رو دوست داشتیم و دوست داریم. ایشون خدا خواست به مقامات رسید، به جاهای رسید، خیلی به اصطلاح شخصیت اجتماعی وقت مثلا بعد از انقلاب یه پستای پیدا کرد. اینا این آدم با وفاییه، 200 بار تلفن به من میزنه، من 5 بار میزنم اما گله نمیکنه، خیلی با وفاست، روی منو کم کرده. بهش یه دفعه گفتم، چند دفعه گفتم، گفت با همین حرف دل منو خوش میکنی بازم میام. میگه که تو با وفاست. وفا خیلی صفت خوبیه. اگر آدم یه دوستی داشته باشه بگم این خصیصش اینه که آدم با وفاست، آدم حاضر عمرشو بهش بده. یه دوستی داشته باشه میگه آقا ولش کن، این امروز با تو دوسته، فردا با تو، یه روز دلشو صرف میکنه برای دل بستن، یه روز دلشو صرف میکنه، وقتشو صرف میکنه برای دل کندن. این اینجوریه، این آدم هپلهپوییه، آدم خاکشیر مزاجه، آدم بوقلمون صفتیه، هر جا باد بیاد اون بر میبزه. خب این آدم خوب نیست. اما آدم بگن که آقا من یه نفر رو میشناسم، دوست من گفت تو هواپیما داشتم از جزیره کیش میومدم مشهد، دیدم یه جوانی پرون نشسته، خیلی قیافه امروزی اون روز مثلا بود، حالا گفت شروع کردن صحبت کردن و دیدم که این تو خونش سگ نگه میداره، با سگ میره اون بریم بر، تو هواپیما نیورده بود. صحبت کردیم، گفت دوستانی دارم اینجوریه، با هم اونجا میریم، اونجا میریم، به هم تلفن میدیم، این کارا رو میکنیم، این کارا رو میکنیم. دیدم خیلی پرته. گفتم که دوستانت همه با وفا؟ گفت نه. گفتم همه رو امتحان کردی؟ گفتم. گفتم من یه بنده خدایی هست خیلی با وفا، اگه یه بار بهش سلام بدی 10 دفعه بهت سلام میکنه، اگه یه بار بهش تلفن بزنی 10 دفعه تلفن میزنه، اگر تلفن نزنی به تو تلفن میزنه، اگه باید باش بد صحبت کنی با تو بد صحبت نمیکنه. گفت تو باش دوستی؟ گفتم یه خود باش دوستم. گفت که میشه اینو به من معرفی کنی؟ گفت دفعه دیگه معرفی میکنم. گفت خب من از کجا پیدات کنم؟ گفتم این تلفنم، به من تلفن کن. گفت رفتم مشهد، مشهد زندگی میکرد اون موقع، الان خارج از کشور اون دوست ما. گفت یه روز گذشت، دو روز گذشت، سه روز گذشت، یه هفته گذشت، دو هفته گذشت، بعد از دو هفته تلفن زد. خدا وقتی میخواد یک کسی رو هدایت کنه خیلی کارا میکنه. گفت دو هفته دیگه تلفن زد، یه کارتی تو جیب من بود، اللهم کلی ولی یک نوشته بود. گفتم اون دوست من اینه صاحبی. گفت این کیه؟ گفتم امام زمونه. گفت اسمشو شنیدم، بابام گاهی اسمشو میگه اما نمیشناسم. گفتم از امروز سعی کن بشناس. بعد این دوست ما میگفتش که خب دیگه کی بیام؟ گفتم تلفن کن. سه روز بعد تلفن زد، گفت خیلی دلم میخواد بیشتر با این دوست آشنا بشم، چی کار بکنم؟ گفت اتفاقا من کتاب مهر محبوب تو رو داشتم، بهش دادم، خوند. یه هفته گذشت، خدا میخواد تو اومدی مشهد. بهش یه روز تلفن زد، گفتم دلت میخواد نویسنده این کتاب ببینی؟ گفت بله. به ما اتفاقا تلفن زدن، یه صبحی بود اومدن، من لباس پوشیده بودم، کار خدا رو ببین، وقتی یه نفر قدم برداره خدا همه چیشو فراهم میکنه. داریم از خونه میریم بیرون، کجا داشتم میرفتم؟ داشتم میرفتم دیدن یکی از مراجع تقلید که از اساتید منه، خیلی هم مورد محبت منه و الانم مریضه، اول منبرم براش حمد شفا خوندیم، ایشون اومده بود مشهد، من داشتم میرفتم اونجا. رفتیم، این بچه که تا دو هفته پیش سگ داشته و انواع و اقسام دوستان، ما دیگه از این به بعد دیگه من در جریانم. رفتیم خدمت استاد سید، مرد 70 ساله، رسیدیم نشستیم مثل این که قبلن از طریق وحی به این استاد ما این پسر رو صحبت کرده بودن. تمام 2 ساعتی که ما خدمت بودیم با این پسر صحبت کرد. بعدم ایشون رفت قم، این پسر میگفت آقا به من تلفن میکنه، خودش تلفن میکنه، به کارمندانش نمیگه تلفن کن، الان من زنگ میزنم باید 10 نفر تلفن رو به همدیگه بدن تا اون آقا برداره. گفت آقا خودش به من تلفن میکنه. این پسر چی شد؟ دوست با وفای خودش رو پیدا کرد. بعد گفت فلانی هرچی میخوام به آقام میگم، هر جا میخوام برم با آقام میرم، با هر کی میخوام صحبت بکنم با آقام صحبت بکنم، هر جا که سفر کردم تو همسفرم بودی، از هر طرفی رفتم تو راهبرم بودی، هر صبح که سر زد شمس، هر شب که قمر تابی، از گردش روز و شب شمس و قمرم بودی، در خنده من چون ناز بر کنج لبم بودی، در گریه من چون اشک در چشم ترم بودی. هرگز دل من چون تو یار دگری نگزید، برخواست که بگزیند یار دگرم بودی. گفت من الان دیگه هر کاری دارم حاج آقا با خود آقا انجام میدم، به خودش میسپارم، حرکت میکنم اما اون منو یاری میکنه، همه کارم اون درست کرده، همه جا اون سپورت میکنه، همه جا اون دستمو میگیره. اصلا تو خانوادهشون شده یه بچه استثنایی از نظر روحیه، از نظر ترویج امام زمان علیه السلام. چرا باید بشناسیم؟ برای اینکه بشناسیم میتونیم تبعیت کنیم، محبت کنیم. برای اینکه بشناسیم میتونیم دنبالشون بریم. برای اینکه بشناسیم میتونیم تبعیت کنیم. برای اینکه بشناسیم میتونیم شیعشون باشیم. لذا باید بشناسیم. سر تا سر خطابه قدیر پیغمبر اکرم ما رو وادار میکنه به اینکه محبوبهای خودمون رو بشناسیم، به محبوبهای خودمون دستیابی پیدا کنیم. یه دونه روایت میخونم و کم کم عرائزم رو جمع میکنم. چقدر خوب بود که ما همه کارمون رو به اونها تفویض میکردیم و واگذار میکردیم. استاد ما میگفتش که بچه ها، خیلی ما بچه بودیم، بچه تر از این بودیم، جمع میشدیم دورش، میگفت بچه ها شما فقط سعی کنه یه کار خوب انجام بدیم. میگفتیم چی؟ میگفت نوکری. نوکر باید نوکری کنه، در دربار آقا خوب خدمت کنیم، حرفای آقا رو خوب بگیرین، فرمانش رو خوب اطاعت کنین. شما با کفش و کلاه چه کار دارین؟ شما باید با خونه و زندگی چه کار دارین؟ همه اونا رو آقا به موقعش فراهم میکنه. هم خودش اینجوری بود، هم اونهایی که حرفش رو گوش کردن اینجوری هستن. تدبیر در زندگی درسته، ولی نه برای عبد. عبد نباید بگه من شام چی میخورم، نهار چی میخورم، اون با مولاست. عبد باید بگه مولای من چی کار داره که من اون کار رو انجام بدم. این که ما باید ائمه رو بشناسیم برای اینه، یه قدم بردار. یه کسی همه زندگیش رو جمع‌آوری کرد، میخواست بره برای دیدن امام زمان، با صفا بود، با خلوص بود، خوب بود، واقعا میخواست امام زمان رو پیدا کنه. رسید به یه بزرگی، گفت کجا در بچت رها کردی؟ گفت میخوام برم دنبال امام زمان، آقای گم شده رو پیدا کنم. گفت آقای گم شده است مگه تو شهرها نیست؟ تو حرم نیست؟ تو خیابون نیست؟ تو مسجد نیست؟ تو منبر نیست؟ تو مجلس نیست؟ گفت چرا، من که پیدا نمی کنم. گفت یه کاری کن که آقا بیاد سراغت. یه کاری کن آقا بیاد سراغت، مریض میشی بیاد عیادتت، مشکل پیدا میکنی صدا میکنی، صدات کنه، صداش میکنی جوابتو بده، احتیاج مالی داری دستتو بگیره. چقدر امتحان شده، چقدر خودت امتحان کن. اگر دیگران برات بگن میشه نقلیات، اما چقدر امتحان شده خودت ببین، چقدر امتحان شده. تو خودتو بهش بسپر، به نوکری، بگو من میخوام نوکری کنم، بقیهش با خودته. ببین چجوری کاراتو ردیف میکنه، کارهای نشدنی را شدنی میکنه، کارهای محال رو ممکن میکنه، کارهای ممکن رو واجب میکنه. اون چی که به عقلتو نمیرسه تمامشو در اختیارت میذاره. اگر یه جایی دو جایی هم خیلی اصرار کردی نشد، بدون به صلاحت نیست. استاد من خیلی حرف خوبی زد، گفت یه کاری کنیم به ما بگم موقوفه امام زمان. موقوفه، وقتی موقوف متولی داشته باشه مواظبه، مواظب تعمیراتشه، مواظب خودشه، مواظبه که ساختمون موقوف نریزه، مواظبه که استفاده بشه. خودش گفت من خودم موقوفه امام زمان قرار دادم، امام زمان حتما مواظب منه. در جاهای خیلی سختم آدم مواظب میشه، در جاهای لغزش‌های خیلی سخت مواظب آدم میشه. پس شناخت برای اینه که ما بشیم نوکر. وقتی نوکر باشیم و خود حضرت دست ما رو میگیره. عزیزان من، سوراخ دعا رو گم کردیم، دنبال اونایی که چشم برزخی دارن نمیخواد بری، دنبال کارهای قلندر درویشی نمیخواد بری، دنبال کارهای عجیب غریب نمیخواد بری. عجیب غریب همین زندگی روزانه، تو همین منزل، در همین جایی که من نشستم، بچه های تئاتر رو نمایش دادن. اون قفل فروش با صفا، اون قفل فروش راستگو، اون قفل فروش، اون کاسب جزء تعمیر کننده قفل راستگو، بارها و بارها امام زمان اومد در دکونش می نشست باهاش گپ می زد. دکونش هم خیلی محقر بود، برای اینکه راست می گفت، برای اینکه درست می رفت، برای اینکه عشق داشت، برای اینکه محبت داشت. بچه ها فقط محبت می خواد و عشق و سوز و گداز. گفتن موقعی که کربلا باز بود چیکار کنیم بریم کربلا؟ گفتن سوز و گداز. یه بچه بود الان توی آمریکا رفته، خیلی بچه خوبی، از بچگی از دوره دبیرستان با ما بود و تو جلسات ما بود، یه سال همچین کرد. گفت نوارای حج تو بده من میخوام گوش کنم. گفتم تو مگه بخوای بری حج؟ گفت بله. گفتم چیکار کردی؟ گفت هیچی. گفت میخوام نوارای حج رو گوش کنم. به امام زمان گفتم امسال میخوام برم حج، نه اسم نوشتم، نه جای کارمندم، نه جای مندم. این میره حج و رفت اون سال حج بدون هیچ مقدمه ای. گفت میخوام برم حج. خیلی مهربون امام زمان، خیلی آغاز امام زمان، خیلی سرور امام زمان. خدا شاهد هممون نرفتیم نمیریم در مشکلاتمون، در آسانی هامون، در خوشی هامون، در ناراحتی هامون نرفتیم دنبال حضرت. اگر بریم دنبال حضرت امکان نداره دست ما رو نگیره. این جمله حضرت خیلی معروفه، یه شیخی بود استاد ما تعریف میکرد، میگفت در مشهد که شهر ماست، یه شیخی بود هر سال از اول که سر صدای حج بلند میشد از ماه رمضان میگفت من عازم حجم، هر سال هم میرم. میگفتیم که خب اسم نوشتی؟ میگفت نه. میگفتیم پولشو داریم؟ میگفت پولشم ندارم. میگفتیم چطور اینجوری با قاطعیت؟ گفت من میگم عازم حجم، امیرالحجم امام زمانه. کاروان سالارش مامزم. اینقدر به مردم میگم من میخوام برم حج، میخوام برم امیرالحج رو زیارت کنم، میخوام برم جایگاه پای او رو ببینم، که امام زمان وقتی میبینه تو همه مشهور شده که من میرم حج، برای اینکه حفظ آبروی خودشو منو داشته باشه، منو موفق میکنه. تا الان سالی نشده که نرم. اینا یه حساباییه. با امام زمان رفتار پدری و پسری بکن. من فکر میکنم این که ما میگیم به امام زمان بابا خوششون میاد، خوشحال میشن، سعی کنیم ایشون رو به بابایی بپذیریم تا ایشون ما رو به فرزندی بپذیره، سعی کنیم به هر بابی بپذیریم تا ایشون ما رو به نوکری بپذیره، و تا حالا نشده ایشون دست رد به سینه کسی بزنه. اگه ما یه قدم حرکت کنیم، اون صدها قدم حرکت میکنه و ما رو به سوی خودش جذب میکنه. اینی که باید امام زمان رو بشناسیم، بدونیم با وفاترین، مهربانترین، لطیفترین. یکی از چیزایی که امام زمان داره میفهمه عشق آدمو. شما اگه کسی رو خیلی دوست داشته باشید، احساس کنید محبت شما رو درک نمیکنه، خیلی زجر میبرید، میگید منو درک نمیکنه، منو نمیفهمه، عشق منو نمیفهمه، سنگ دیواره، جواده. یکی از چیزایی که امام زمان علیه السلام خیلی زود میفهمه عشق شماست. چرا میگیم اول جلسه سلام علی آل یاسین بخونن؟ برای اینکه سلام علی آل یاسین اوج عشق و محبت نسبت به امام زمان علیه السلامه. جملاتش هم خودش گفته طبق روایت حدیث قدسی، جملاتش هم خودش فرموده، از خدا هم نقل کرده، خودش به ما یاد داده که وقتی به من سلام میکنید بگید السلام علیکه اینا تصبه و تمسی، السلام علیکه اینا تقوم، السلام علیکه اینا تقعد، السلام علیکه اینا تقرأ و تبین. ای خدا دوباره میشه بریم سرداب متحد جلوی اون پنجره جای پای امام زمان توی خانه شخصی حضرت، تو اتاق شخصی حضرت بشیدیم، بگیم السلام علیکه این تقوم و تقعد، السلام علیکه این تقرأ و تبین. ای خدا، ای خدا، از تو چی کم میاد؟ همونطوری که این چند سال باز کردی نیمه لا کرده راه کربلا رو، دوباره امنیت برقرار کنی، دوباره نطق کنی، بریم زیارت امام حسین علیه السلام، دور اون ذریح بچرخیم و بگردیم، خودمونو فدا کنیم، فدای ذریح امام حسین، نه فدای خودش، خودش خیلی بزرگه، دورش تمام کنیم و بگردیم و بچرخیم، بگیم السلام علیکه یا ابا عبدالله. بچه ها نمیدونید چه لذتی داره اونجا. آره به کجا میرسه؟ بالای سر بیسته، در اون سکنج حرم بیسته، در اون پشت سر بنشیند، بگوید السلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکه منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. اینا رو بخونه، زیارت بکنه. ابی نظر من روزمو بخونم، بعد خطاب رو بخونین، بعد بگی یا ابا عبدالله اولین زائر تو بعد از اینکه سرت رو از تنت جدا کردن مادرت فاطمه، اون بانوی دو عالم قد خمیده بود. وقتی حمید ابن مسلم میگه داشتم میرفتم آب بردم برای آقا، دیدم شمر از گودال قتلگاه بیرون آمد، تنش داره میلرزه، ای خدا لعنتت کنه، من دارم میرم آب بدم. گفت حمید ابن مسلم زحمت نکش، فرزند فاطمه رو سیراب کردم. گفتم چرا تنت میلرزه، چطور سیراب کردی؟ گفت سرشو از تنش جدا کردم. گفتم چرا تنت میلرزه؟ گفت وقتی شمشیر رو به گلویش گذاشتم دیدم صدای ناله ای میاد، هی میگه وای مادرم،
وای عزیزم خدایا به اون لحظه فاطمه و به اون لحظه زینب و به اون لحظه ابی عبدالله، همین لحظه دست پرمهر امام زمان را بر سر ما قرار بده، عذرخواهی ما را در محضر امام زمان بپذیر، لطف امام زمان را به ما بیشتر از پیش بفرما. خدایا ما را نوکر، زنان و دختران ما را تا آخر عمر طولانی کنیز امام زمان قرار بده. خدایا به ما معرفت امام زمان و معرفت مقام نوکری خودمون برهمت بفرما. خدایا ما را در این کاری که آغاز کردیم، نشر مناقب و فضائل امیر المؤمنین، خدایا تو به نیتهای ناخالص من نگاه نکن، خدایا تو به قصدهای بد ما نگاه نکن، خدایا تو به ریا و تظاهر ما ننگر، به مقام صفای امیر المؤمنین نگاه کن. ما را در نشر و در معرفی این معرفی پیغمبر از امیر المؤمنین یعنی خطابه قدیر بیش از پیش موفق بفرما. با دو صلوات به روح امیر المؤمنین و حضرت زهرا با هم به استقبال قرائت و ترجمه خطابه قدیر می رویم.